من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جهت دومی که در رابطه با معنای امر بحث می کنند این است که آیا علو و استعلا در معنای امر دخالت دارد؟ مقدمتاً دو جهت رو باید عرض بکنیم. یکی این که اگر امر به صورت مشترک لفظی یا مشترک معنوی دو معنا مشتق و جامد وضع شده باشد، بحث ما فعلا راجع به اون معنای اشتقاقی امر. حالا اون معنای اشتقاقی را عبارت از طلب بگیریم که در دایره طلب یک تقییدی پیش بیاید، حتی من العالی مثلا المستعلی. و عرض کردیم که کلمه فل جمله در اون عبارت اول اون شاید ناظر به همین خصوصی که علاوه بر طلب یک خصوصیات دیگری هم در معنای امر دخالت داره. پس اگر ما اون معنای اشتقاقی را عبارت از طلب بگیریم، بحث این جهته که آیا طلبی که معنای است لغ طلب است یا خصوصیت علو و استعلا هم درش دخالت داره. و اگر اون معنای اشتقاقی را اونطوری که امام بزرگوار ذکر فرموده بودند و مدعی بودند که بین معنای استعلا و معنای لغوی هیچ فرقی نیست و امر اشتقاقی معناش اون مفهوم اسمی جامع به هیئات افعل و ما یشابه هست، که عرض کردیم این عبارتون اخرای از همون القول المخصوصه که در کلام آیا آخون ذکر شده. روی این فرض هم این بحث پیش میاد که آیا اون مفهوم اسمی جامعه بین حیات، حیاتی که از عالی و مستعلی صادر بشود یا هیئت افعال از هر که صادر بشود، سواء کان عالیان ام غیر عالین، سواء کان مستعلیان ام غیر مستعلین، پس روی این مبنا هم این بحث جریان داره و اختصاص ندارد به اینکه ما معنای شوقی رو عبارت از طلب بگیریم، چه طلب باشد چه قول مخصوص باشه. داکلت تقدیرین، این بحث جریان داره. بله، اگر امر رو به معنای شیء گرفتیم، حالا مطلقا یا فی الجمله، دیگه جای بحث علو و استعلا نیست. این یک مقدمه دوم درباره معنی علو استعلا. علو چه معنا داره و استعلا چه معنا؟ علو عبارت از یک اعتبار اغلاییه که اغلا در مواردی برای اشخاصی یک نفوذ کلمه و یک عظمت و در حقیقت کأنه یک لزوم اطاعت قائل هستند. اغلا به ما هم اغلا، پدر را در رابطه فرزند دارای علو می‌بینند، مولا را در رابطه با عبد دارای علو می‌بینند، زمامدار یک کشور ولو اینکه قاصب باشد، ولو به قدرت رو در دست گرفته باشد، این از نظر اغلا، این دارای یک موقعیت نفوذ و موقعیت علو و موقعیت لزوم اتباع اغلاییه. اون وقت همین اغلا وقتی که وارد محیط شرع می شوند با توجه به مزایا برای افرادی قائل هست، اغلا او را طبعا لشرع دارای می بینند. وقتی که دیدند که وظیفه عوام رجوع به مقلد و اخذ احکام از طریق مقلد و مقلد در یک حساب ممتازی برای او باز شده، اغلا هم این علو رو طبعا لشرع اعتبار می کنند. پس مقصود از علو اولا علو مذهبی و علمی تنها نیست، علو قدرت هم دخالت داره، علو عبوت هم یکی از مصادیق علوه، علو مولویت هم هاکذا و امثال ذالک. و ثانیاً این علو تابع به حق بودن یا نه، اگر در یک کشوری کودتا شد زمان افتند و انداختند، او دیگه علو را از دست داده و کودتا کنندگان واجد علو شده اند، از نظر عقلا مسئله اینه. حالا این کودتا به حق باشه یا به باطل باشه، این مسئله عقلایی نقشی نمیتواند داشته باشد. و اما استعلاء، استعلاء نه به معنای طلب علوه، استعلاء به معنای تکیه بر علوه، منتها این تکیه بر علو دو مورد میتواند داشته باشد. یک وقت کسی ذاتاً دارای علو هست و بر علو خودش هم تکیه میکند، ما بهش میگیم عالی مستعلی، هم واجد علو واقعی عقلایی و هم با تکیه بر علوش مثلا طلبی که دستوری داده. اما گاهی از اوقات کسی واجد علو عقلایی نیست، بلکه نقطه مقابل عالی عنوان سافل رو داره، اما در مقام طلب طور دیگری به خودش نگاه میکنه، خودش رو عالی میبیند، خودش رو عالی تخیل میکنه. این رو ما بهش میگیم سافل مسعلی، یعنی کسی که به حسب فاقد عنوان علوه اما در مقام طلب از موضع علوه، به تعبیر روز ما از موضع قدرت صحبت میکنه، فاقد واقع قدرت. خب حالا که محل بحث روشن شد و معنای علو و استعلا هم روشن شد، اینجا حالا بحث است که آیا علو و استعلا هر دو در معنای حالت دارد؟ هیچ کدام دخالت ندارد، علو دخالت دارد نه استعلا، استعلا دخالت دارد نه علو. احدهما علی سبب منع الخلو دخالت داشته باشند، یعنی یا علو و یا استعلا به طوری که خالی از هر دو نباشه، اما اگر هر دو هم وجود داشته باشد چه بهتر. اینها احتمالاتی است که در اینجا جریان داره. در رابطه با علو، بلا اشکال علو علی ما هو المتبادر و من لفظ الامر، مسئله علو در معنای امر دخالت داره. شاهد این هم مسئله وجدانه. هر پدر مثلا یک چیزی را از فرزند خواست، میگویند امر الابو ابنه، امر الوالد و له در رابطه با عبد و مولا که دیگه این تعبیر فراوانه، میگیم املا عبدهو به کذا، اما در مقابل در طرف عکس این قصه میبینیم اگر کسی تعبیر به امر بکنه، حالا در اون جایی که لیه نباشه، چون در مستعلیش یه بحثی هست که بعداً عرض میکنیم، اگر عبد یک از مولا داشته باشه من دون ان یکون مستعلیا علی، لا یقال ان العبد امر مولاه بکذا. اگر فرزند یک خواسته ای از پدر داشته باشد بدون اینکه استعلایی به خود بگیره، تعبیر نمی کند عرف که نل ابنه امر اباه بکذا، و چنین تعبیری در محاورات و در استعمالات عرفیه یک تعبیر غیر صحیحی به نظر میرسه، و ها کذا یک مقلدی در مرجع تقلید اگر خواسته ای داشته باشد نمیگویند که ان المقلد امر مرجعه به کذا، اما نقطه مقابل این تعبیر کاملا صحیحه و مطابق با اون ذوق عرفی و اون چه که در ذهن عرف تحقق داره. لذا مسئله علو را ما نمی توانیم دخالت در معنای امر ندهیم و بگیم هیچ فرقی نمی کند سوا اون کانت طلب و من المولا او من العبد کلهما امر، مگر روی یک بیانی که مرحوم آقای بروجردی ذکر کردن این امروز عرض می کنیم. اما اونی که متبادره به ذهن عرفه این است که علو در معنای امر دخالت داره. مرحوم آقای آخوند این معنا رو پذیرفتند، اما می‌فرمایند از ظاهر و عدم اعتبار الاستعلاء فی معنی الامر، علو دخالت داره اما استعلاء دخالت نداره. بعد می‌فرمایند که عالی به هر کیفیتی طلب خودش رو بیان کنه ولو کان مستخفضن به جناحهی مز کنه، یعنی پدر یک وقت به فرزندش میگوید فرزندم برو فلان را انجام بده، خب این امر رو، اما یک وقت رفاقت وارد میشه به فرزندش میگه که من از تو خواهش میکنم که این کار رو انجام بدهی، تقاضا میکنم. آیا اینجایی که مسئله رو به صورت خواهش و تقاضا مطرح میکنه از نظر عقلا امر میکنه، میگن پدر امر کرد برای خودش را به کذا. صدق امر در اینجا تحقق داره. ظاهر این است که نه، مرحوم آقای بروجردی یک مقدمشون خوب مقنعی هست، اما نتیجه‌ای که از حرفشون میگیرن مورد اشکاله. مقدمه خیلی مطابقه با عرفی هم هست که ما در نظر عرف ملاحظه میکنیم، میبینیم مسئله امر و حقیقت امر یک حقیقته و مسئله تقاضا و التماس و دعای به معنای عام اون یک حقیقت دیگریه. آیا تقاضا و التماس رو ما از شعب امر بدانیم، بگیم امری به صورت تقاضا و التماسه و گاهی به غیر این صورت، یا اینکه عرف این دوتا رو متقابل میبینه، دو حقیقت رو متغیر میبینه؟ امر یک معنا و مفهوم خاصی داره و التماس و تقاضا یک مفهوم دیگر و یک حقیقت دیگر. این مقدمه انصافاً مقدمه خوبیه و از همین مقدمه ما استفاده کردیم. ما گفتیم اونجایی که پدر به صورت التماس از بچه اش چیزی بخواهد یا به صورت تقاضا چیزی را طلب کنه، عرف نمی گوید انهو امر ابنهو به کذا، بلکه عرف می گوید که التمس ابنهی کذا یا تقاضا کرد از ابنش فلان چیز را. مقدمه خیلی مقدمه جالبیه، اما به دنبال این مقدمه ایشون اینطور می‌فرمایند. خوب حرف ایشون رو که مقصود واقع ایشون چیه دقت بفرمایید. ایشون می‌فرماید طلب‌هایی که از متکلم صادر میشه این دو جوره. یک وقت این است که متکلم میخواهد به نفس این طلب، به نفس این هیئت افعلی از او صادر میشه ایجاد تحریک بکنه در مأمور و مثلا مخاطب. پس غرض متکلم تحریک مبعوث به نفس همین هیئت افعال بدون زمیمه، بدون اضافه، بدون اینکه قولی یا فعلی در کنار این لزوم داشته باشه. همین بگه اضرب، به نفس هم اضرب تحریک میخواد بکنه مأمور رو و مبعوث رو به اینکه ضرب رو در خارج ایجاد کنه. پس حقیقت دیدن مولا به هدف خودش که عبارت از تحقق ضرب است در خارج، همین نفس و هیئت افعل من دون زمیمت شیء آخر. اما گاهی از اوقات متکلم میبینه نه، یک هیئت افعال به تنهایی نمیتونه ایجاد تحرک در اون مأمور بکنه، نمیتونه ایجاد انبعاث دیگه ارزش شده. نفس هیئت افعال به یه سائلی داره، یه قدری باید دنبال التماس بکنه، یه قدری گریه و زاری بکنه، یه قدری دعا برای والدین این غنیی که میخواد فقیر ازش پول بگیره بکنه. همین مجرد این که بیاد به یک غنی بگه پوله، این ایجاد نمی کنه. باید کنار این پول بده مطالبی زمیمه بشه، من فقیرم، من مستضعفم، والدین شما رو رحمت سال ذلک. پس اینجا متکلم که عبارت از فقیره، ولو این که همون صيغه افعل و هیئت افعل رو به کار برده، خودش میبینه که این هیئت افعل به تنهایی نمیتواند وسیله برای رسیدن او به هدف واقع بشه، بلکه نیاز به یک مسائل جنبی فعلی و قولی داره. مرحوم آقای بورجلی می‌فرمایند که اون قسم اول از صبر رو ما به امر میگیم، جایی که متکلم میخواد به نفس هیئت افعل به مرادش برسه بدون اینکه مسئله بی ضرورت داشته باشه، او رو ما بهش میگیم امر. اما اونجایی که از قبیل دوم باشه، حالا اونجا رو ما بهش نمیگیم امر، اما اون قسم اولی که بهش میگیم امر فرقی بین عالی و سافل نمیکنه. در قسم دوم هم فرقی بین عالی و سافل نمیکنه. یه وقت پدر چیزی از فرزند میخواهد، اما اونم با هزار تا دعا و تشویق و امثال ذلک در کنار هیئت. یه وقت نه، به نفس هیئت افعال میخواد به مرادش برسه. مرحوم آقای بورجلی میفرمایه اونجایی که به مراد برسه ما بهش میگیم امر، ولو وقع من السافل، منتها سافل حق نداره که به این صورت امر بکنه. لیس من شأنهی و لیس من حقهی این که چنین تعبیری در برابر عالی داشته باشه. پس از یک طرف ایشون می فرماید اذا صدر من یکون امرن، از لیس من حقهی این که صادر بشود. در قسم دومش که اگر به صورتی واقع بشود که جنبی کنارش باشه، او رو ما قبول داریم، هر دوش رو قبول داریم. ما میگیم همون طوری که اگر تقاضای پول مسائل جنبی گریه و زاری و دعا و التماس رو همراه داشت، این لا یکون و طلبه و امرا، در مورد پدر هم خلافاً لمرحومای آخون ما همین حرف رو میزنیم. اگر پدری با تشویق و صدقه رفتن بخواهد از فرزندش یک مطلوبی در خارج تحقق پیدا بکنه، ولو اینکه این پدر عالی هست و علوش معلمه، لکن چون تکیه بر علوش نکرده بلکه مسئله تشویق و قربان صدقه رو کنار این طلبش گذاشته، هازا لا یعد امرا، این عنوان امر بر صدق نمی کنه، این تقاضاست. حتی پدر که هیچی، یک مرجع تقلید خیلی بلند مقامی، اگر در رابطه با رسیدن به مطلوبش از مقلد خودش به صورت تشویق و تقاضا و امثال ذالک مطرح کرد مطلوب خودش رو، هازا لا یکون امرا، ولو این به شرعی و علو و عقلایی هر دو برای او مسلم و رزه. اما در چی؟ نه به صورت خب اغلا اون غنی رو هم مذمت میکنن. اگر اون فقیر واقعا راست میگه و اون غنی متمکنه و مسئله وجود نداره، آیا غنی رو اغلا توبیخش نمیکنن که چرا خواهش یک فرد مستضعف فقیر رو با تمکن انجام اون خواهش شما رد کردی؟ شاید اینجا بیشتر توبیخ و تقبیح داشته باشد. و اما عمده این جهته، در اونجایی که مقصود متکلم از رسیدن به مطلوب این باشد که وسیله همین نفس گفتن اضرب باشه و هیچ مسائل جنبی در کنار او و نداشته باشه. ایشون می‌فرمایند که اگر سافل هم به این صورت طلب بکنه، هازا امر، اما لیس من حقه، این که چنین امری از او صادر، این به نظر میاد که یک تناقضی درش هست. یعنی نمیشه انسان ای رو بزیره. از طرفی شما میگید لیس من حقهی، چرا از حق او؟ خصوصیتش چی؟ اگر خوب دقت بفرمایید، معنای امر یک تزیقی وجود داره و او مسئله اعتبار علوه، پس بگید اینی که از سافل صادر میشه لیس به امره. چرا میگید امرون و لیس من حقه؟ اما اگر در معنای امر هیچ تزیقی وجود نداره، در معنای امر معیار ور اینه لم رب آهد به مرادش برسه، هیچ خصوصیت دیگه نیست. پس لیس من شأنه یعنی چه؟ لیس من حق، اون چیزی که از آخر کلام مقرر استفاده می شود، چیزی که ایشون رو یه قدری مشکوک کرده در این معنا، ایشون خیال کردن که اگر علو در معنای امر داشته باشه، اون وقت اگر کسی به کسی گفت انا آمرک بکذا، با باید من انا اطلب که و انا آلن، اگر علو اعتبار داشته باشه آمرو که به کذا رو ما در عرض می شود که ترجمه و تفسیر اینجوری بگیم، بگیم انا آلن، در حالی که وقتی ما انا آمرو که به کذا رو می خواهیم تفسیر و ترجمه بکنیم این کلمه و انا آلن رو دنبالش نمیاریم، میگیم انا آمرو که به کذا، انا اطلب من که کذا. چیزی که به نظر میرسه که منشأ این شده که این علو رو داخل در معنای امر ندونن به نظر میرسه همین معناست، در حالی که خب ما به ایشون عرض میکنیم آیا در امر و نهی دخالت امر انسان باشه یا نه، دخالت داره یا نداره انسان بودن امر، پس چرا معنا نمی کنید انا امرو که به کذا، ای انا اطلب و منک و انا انسانون؟ آیا میتونید نفی بکنید اعتبار انسانیت رو در من؟ بله؟ نه، حالا او که فوق انسانه در بین او که ما فوق همه این هاست، معنای انسانیت رو یعنی اگر بین دو حیوان یک مسئله تحقق پیدا کرد آیا میتونید بگید بین حیوانات امر و نهی وجود داره؟ خب پس چرا انا آمرو که به کذا رو معنا نمی انا اطلب و منک و انا انسانون؟ خب این ضرورتی نداره که شما کلمه و انا انسانون رو ذکر بکنید، اگر علو در معنای امر دخالت داشت، مثلا حالا یه مثال روشن‌تر، ما یه بحثی میکنیم بعداً که آیا این طلبی که موفه طلب وجوبیه یا اعم از وجوبی و استحبابی، اگر آمدیم گفتیم که طلب وجوبی فقط مسوده، خب انا آمرو که به کذا رو کسی حق نداره بگه ای و انا اطلب و منک، اگه اطلب و منک طلبن وجوبی یا این که ضرورت نداره اینها در مقام ترجمه ذکر بشه، معنای امر دخالت داشت در مقام تفسیر که ضرورت نداره انسان تکیه به این خصوصیات بکنه، پس ما نمیتوانیم با این معنا بیاییم ملو رو در معنای امر کنار بگذاریم و بیاییم بگوییم که طلب صادر از سافل به صیغه افعل در اونجایی که هدف سائل رسیدن به مراد به نفس همین هیئت افعل، هذا امرون اما لیس من حقه این که یه همچه حرفی بزنه. خب چرا حقه؟ این لیس من حقه برا خاطر این است که در معنای امر علو اعتبار پیدا کرده و اگر در معنای امر علو اعتبار پیدا کرد باید از اول بگیم هذا لیس به امر، هیئت افعلی که پدر میگوید امرون، اما هیئت افعلی که پسر میگوید هدفش این است که بچه هایی که دارای غرور جوانی هستند و کنار هیئت افعلشون هیچ مسئله تقاضا، هیچ مسئله التماس و گریه و زاری هم نیست، پدر میگه که این کار را بکن. خب این لیس از نظر عقلا امر نیست، از نظر عرف لیس به امر، همین تعبیر اذا صدر من الاب یکون امرا و ازا سر من الابل لا یکون امرا. اما این که بگیم ازا صدر من الابنم یکون امرا لکن لیس من حق الابل، این که امر بکند به پدر، اینجوری بخواییم با مسئله برخورد بکنیم صحیح میاد. پس آنچه که خلاصه این بحث شد، اعتبار او را در خود معنای امر، نه در رابطه من شأنهی او لیس من شأنه، در رابطه با خود معنای امر ما نمیتونیم انکار بکنیم، کما این که در همین جا استعلاء هم اعتبار داره، در رابطه با عالی باید متکیه به عوش بشه، و الا اگر به صورت تشویق و تقاضا و درخواست بود عقلا به او اطلاق امر نمی، ولو اینکه مرجع تقلید تالی تلوه امام معصوم علیه السلام صادر بشه لا یطلق علیه عنوان الامر. منتها یک مطلبی و یک احتمالی رو مرحوم آقای آخوند تضعیف کردن و اون احتمال یک دلیلی داشته و دلیلش رو ایشون توجیه کردن، اون احتمال رو به زمینه دلیلش باید انشاءالله ملاحظه